بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه 23 بهمن ماه 1400،
مصادف با
10 رجب 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از شروع درس هم عذرخواهی کنم از اینکه یک هفته درس تعطیل شد به خاطر این ابتلایی که پیدا کردیم به این اومیکرون، و هم تشکر کنم از محبت و لطفی که آقایون و بزرگواران داشتن و به حمد الله همین دعاها بسیار بسیار مؤثر و نافذه و با این دعاها و لطف خدای تبارک و تعالی تا یه حدی الحمدلله بهبودی پیدا کردم و امروز موفق شدم که خدمت شما برسم. خب دنباله یه بحث، ما در این بحث مقاصد و شریعه عرض کردیم که راه‌های کشف مقاصد چیه، که خود این رو اهل سنت در کتب خودشون مفصل بحث میکنن. تا حالا دو تا راه رو ذکر کردیم که یکی قرآن بود و دیگری سنت، اما یک راه مهم و خیلی اساسی اینها برای کشف مقاصد دارن که اگر این راه رو کسی در بحث مقاصد و شریعه به او توجه نکنه، به نظر میرسه که اصلا بحث مقاصد رو متوجه نشده، و اون راه استقراء. در استقراء اینها میگن ما از یک موارد جزئیه به یک عنوان کلی و به یک حکم کلی پی میبریم. حالا باز مقصودشون از موارد جزئیه چیه؟ میگن وقتی ما مجموعه شریعت را، مجموعه احکام را، علل احکام را مورد استقراء قرار بدیم، از اینها به یک سرچشمه های میرسیم ما، یا به قول خودشون به یک حکمت هایی میرسیم. از این علل جزئیه‌ای که در موارد مختلفه و متفرقه در احکام وارد شده، ما یک حکمتی را به دست میاریم. این رو ازش به عنوان استقراء یاد میکنن. ببینید با این بیانی که الان ما عرض کردیم برای استقراء، یک سوالی که همیشه در ذهنتونه که فرق میانه علت و حکمت در نزد اهل سنت در این بحث مقاصد و شریعه چیه، کاملا روشن میشه. اینها میگن مثلا ما، حالا نمونه هاشم عرض میکنم، ما چند مورد رو کنار هم قرار میدیم، علتهایی که در این موارد جزئیه آمده استقرا میکنیم، از این علتها یا از این احکام به یک امر ریشه‌ای و اساسی میرسیم که از او تعبیر میکنیم به حکمت. قبلا وقتی ما میخواستیم برای شما فرق میان علت و حکمت رو ذکر کنیم، در کلمات اینها و در اصطلاح مقاصدی ها میگفتیم اینا میگن الخمر حرام لانه مسکر، اسکار رو علت قرار میدن، ولی اسکار علت است، اما حکمت حرمت خمر چیه؟ به چه غایتی و به چه حکمتی شارع خمر رو حرام کرده؟ برای اینکه خمر موجب زوال عقله، برای حفظ العقل شارع خمر رو حرام کرده، او رو بهش میگیم حکمت. حالا در این بحث استقرا بیان دقیق تر و فنی تر میشه. اینها میگن ما موارد جزئیه ای رو کنار هم قرار میدیم، از اینها یک حکمتی رو عرض میشود که به دست میاریم. خب نه، دلیل که حکمت رو بیان نمی کنه. دلیل میگه الخمر و حرام، همین، اما حکمت رو بیان نکرده دلیل. خب ببینید، حالا من بعضی از تعابیر اینا رو عرض بکنم، حالا اون وقت ببینید چی آقا گفتیم. این رو آقای آذریان، تفاوت مقاصد با مذاق رو گفتیم، چند تفاوت بینشون وجود داره. حالا بازم عرض میکنم، ببینید اون وقت خود این بحث استقرا یک بحث مفصلی داره که مثلا شاطبی که خب اینا رو گفتیم، اعلام مقاصدی ها رو و ارکانشون رو گفتیم، مثلا شاطبی با مقاصد با استقرا چجور برخورد کرده، ابن عاشور با استقرا چطور برخورد کرده، تا میرسه به متأخرینشون. برخی از اینا میگن مهمترین دلیل و کاشف استقراه، و در استقرا تمامی ادله جمع شده. میگن استقرا یه ترکیب اجمالی از همه ادله است. میگن گاهی اوقات شما برای یک حکمی به یه آیه استدلال میکنید، آیه گفته اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا مثلا وجوهکم، یا به یک حدیث استدلال میکنید. اما استقرا مرکب از همه این آیات و این روایات، مرکب از دهها یا صدها حدیث یا آیه در احکام فرعی جزئیه. اینها میگن وقتی ما استقرا میکنیم، با استقرا به این نتیجه واضح میرسیم که تمام شریعت و احکام شریعت بر محور این مقاصد خمس است و هیچ چی نیست که از این مقاصد خارج باشه. اون وقت بعد بعضیشون هم تصریح دارن، میگن صحبت در استقرا این نیست که یه عالم در زمان خودش بیاد یه قسمتی رو استقرا کنه، استقرایی که همه علما مجموع علما یا اکثر اونها در قرون متعدده دارن. خب این یه معنای اجمالی از استقرا که عرض کردم. و حالا گفتیم حالا مثلا شاطبی یک نکات و نقاطی داره در بحث استقرا. خب میدونید استقرا دو نوع داریم، استقرا تام داریم، استقرا ناقص داریم. استقرا تام رو در منطق خوندید مفید یقینه، استقرا ناقص مفید یقین نیست. اما یه مطلبی که ما قبلا در بحث حجیت ظن در موضوعات اونجا در ذهن خودمون آمده بود اونجا گفتیم، این تو کلمات شاطبی بعدن پیدا کردیم. شاطبی میگه استقراء ناقص در باب احکام مفید یقینه. اینو در الموافقات جلد دوم صفحه 39 داره. خب حالا عرض کردم استقراء یا تام یا ناقص. حالا من بعضی از عباراتی که خود اینها گفتن اینها رو دنبال بکنم. ول استقراء الذي نعنيه هنا تتبع نصوص الشريعه و احکامها و معرفت عللها حتی يحصل لنا العلم بمقاصد الشريعه. نصوص، احکام، علل احکام. در استقرا دو تا محوره، یکی احکام یکی علل احکام. وقتی ما احکام و علل احکام رو استقرا کردیم علم به مقاصد پیدا میکنیم. از استقرینا علالا کثیرتن متماثلتن فی کونها ضابطن لحکمت متحده. اگر علل متعدده اما وجه اشتراکشون این بود که در یک حکمت مثلا واحده. حالا مثلا فرض کنید در همون مسئله خمر، حالا مثالم خودشون زدن اونجا اسکار رو میگن، یا مثلا فرض کنید نوم قبل الغروب رو میگن اونم کراهت داره. چرا؟ چون اونم موجب زوال عقله. یه موارد اینطوری آدم میفهمه که بس شارع برای عقل و حفظ العقل رو یکی از مقاصد این شریعت قرار داده و هر چه که با حفظ العقل سازگاری نداشته باشه باید در دایره حرمت قرار بگیره. توسلنا الى استخلاص حکمت واحده، یعنی از این علل کثیره و متماثله ما به یک حکمت واحده میرسیم. فنجزم به انها مقصود الشاره. خب بعد اینجا میگوید که در رأس کسانی که به استقرا خیلی اهتمام دارن شاطبیه. شاطبی گفته است که ان هذه القواعد الثلاث، یعنی ضروریات، حاجیات، تحسینیات که قبلا معنا کردیم، لا یرتاب و فی ثبوتها شرعا احدون ممن ینتمی الى الاجتهاد من اهل الشرع و ان اعتباره مقصود شرعا. میگه که اینا چیزیست که شارع جز مقاصد شارع و شارع میگه حتما باید اینها رعایت بشه. و دلیل و ذالک، خب دلیل این مقاصد چیه؟ استقراء و شرعیه، یعنی استقراء احکام و نظر فی ادلت الکلیه و الجزئیه و من تبت علیه من هذه الامور العامه على حد الاستقراء المعنوی الذي لا يثبت بدلیل خاص. با یک دلیل و دو دلیل نمیشه استقراء به وجود بیاد، بل به ادلت منضاف بعضا الی بعض، ادله که ما اینها رو ضمیمه کنیم، مختلفت الاغراض، به حیث و ینتظم من مجموعه ها امر واحد تجتمع علیه تلکل ادله. اینا رو خوب دقت کنید که حالا اگر باز بخوایم یکی از اشکالات دیگر مقاصد رو بگیم، مقاصد راه مهم کشفش استقراء، این یک. استقرائی که اینا میگن یعنی چی؟ یعنی آقا تمام ادله رو یا اکثر ادله و عللش را کنار هم بگذاریم و از انضمام این علل به یک دیگر یک حکمتی را به دست بیاریم. باز تأکید میکنم، ببینید اگر این براتون روشن نشه هیچ وقت نمیتونید فرق بین علت و حکمت رو در اصطلاح مقاصدی ها بیان بکنید یا متوجه بشید. اینا میگن علت مال اون مورد جزئیه که اومده، اون چه که در صلات واجبه چون ذکر اللهه، چون معراج المؤمنه، تنها عن الفحشاء، اینا علته. ولی حکمت یعنی اون چه که عمومیت داره، هم صلات، هم صیام، هم عبادات، هم معاملات، همه اینا رو شامل میشه. ما از این علل وارده در موارد جزئیه میخواییم به یک حکمت برسیم. خب بعد از شاطبی میگوید ابن عاشور، عرض میکنم بعد ان جعل هذا المسلک من اعظم طرق الموصله الى مقاصد الشریعه، مهمترین راه استقراء، قسم الى نوعین، استقراء علل الاحکام و استقراء ادله الاحکام ذات الغایه الواحده، ادله ای که یک غایه واحده داره. علل احکام رو مثل چی؟ می‌فرماید که مثلا ما می‌بینیم توی روایات عرض می‌شود نهی از مزابنه شده، مزابنه با رزه، نهی النبی مثلا عن المزابنه. مزابنه یعنی فروختن چیزی که کیل یا وزن نشه. از پیامبر صلی الله علیه و آله بر حسب این روایت سوال شده ان بیع تمر به رطب، آیا تمر رو میشه در مقابل رطب فروخت؟ پیامبر فرمود این قصر رطب ازا جفه، وقتی رطب رو شما میخرید و خوش میشه وزنش مقدار کم میشه یا نه؟ عرض کردن نعم. قال فلا اذن، بعد بر حسب این روایت پیامبر فرمود نه، تمر رو نمیشه در مقابل رطب فروخت، چون تمر وقتی که شما میگیرید خشک میشه وزنش کم میشه. میگوید فیحصل لنا بذلک ان علت تحریم المزابنه الثابته بمسلک الایماء یا الجهل به مقدار عهد العوضین. ما میفهمیم که علت تحریم مزابنه این است که عهد العوضین مقدارش مجهوله. حالا این به مسلک الایماء تو حاشیه اینجا نوشته هو اقتران و وصف به حکم لو لم یکن هو او نظیره للتعلیل لکان الکلام بعیدن عن فصاحت کلام الشارع، تقریبا مثل همون دلالت اقتضایی است که ما در اصول داریم. از راه دلالت اقتضا دلالت میکنه که جهل به مقدار عهد العوضین این موجب بطلان معامله است. چی؟ بله دیگه، بله. از این عرض می شود که می فهمیم علتش جهل به مقدار عهد العوضین. حالا دقت کنید باز، اون وقت بعد میگه باز روایت دیگه داریم، نها ان بیع الجزاف بالمکیل و علمنا ان علته جهل و عهد العوضین. جزافم عرض می شود که در حاشیه اینجا نوشته که تفسیر المزابنه ان کل شیء من الجزاف الذي لا يعلم کیله ولا وزنه ولا عدده. جزاف هم یعنی اونی که وزنش معلوم نیست چقدره.
چی؟
نه تخمین خیلی خوب، یعنی کیلش نکنیم خودمون، همینطوری اینو بفروشیم دیگه، خیلی خوب. ولی بین جزاف و مزافنه تو فقه ما فرقی نیست، اما اینجا دو جور آورده، یکیه بله. مثلا ببینید و من ذالک ایزن نهیه صلی الله علیه و آله عن شراء ما فی بطون الانعام حتی تزه، اون حملی که در انعام وجود داره، ان بیع ما فی ذروعها الا بکیلن، ان شراء العبد و هو عابق، ان شراء القنائم حتی تقسم. میگه اینا که نهی شده ما اینا رو، این 7-8-10 تا نهی رو کنار هم بگذاریم، یک مقصدی رو پیدا میکنیم که شارع یکی از مقاصدش ابطال القرار فی المعاوضاته. فلم یبق خلاف فی ان کل تعاوض اشتمل على خطر او قرار فی ثمن او مسمن او اجل فهو تعاوض باطل. خب بعد اینا البته یه تقسیمی دارن در مقاصد، مقاصد عامه دارن، مقاصد خاصه دارن. میگن و نفی القرار من المقاصد الخاصه التي ترجع الى عهد المقاصد العامه الكليه و هو المحافظه على المال. یکی از مقاصد عامه حفظ الماله، از مقاصد خاصه بطلان القراره. بطلان القرار ما این رو به عنوان یک مقصد استفاده میکنیم از علل احکام. میگیم آقا چرا مزابنه باطله؟ میگیم چون عهد العوضین مجهوله. چرا بطون الانعام نمیشه فروخ؟ میگیم چون مجهوله. ما فی ذروع الانعام چون مجهوله. شراء عبد عابق چون مجهوله. از اینها میرسیم به یک مقصد عام، میرسیم به یک مقصد خاص به نام بطلان قرار، از بطلان قرار هم میرسیم مقصد عام به عنوان بطلان، به عنوان وجوب حفظ مال. از علل متعدد میرسیم به حکمت. این حکمت ممکنه حکمت خاص باشه، مقصد خاص باشه، و این مقصد خاص خودش تحت یک مقصد عام می قرار می گیره. بله. چی؟ تنقیه منات یعنی شما میگیم آقا نسبت دو مورده، میگیم آقا این ملاکه که در اینجا هست، این ملاک قطعا هم در این مورد وجود داره، حکم یک مورد سرایت می‌کنه به مورد دیگه به خاطر وجود منات قطعی. اما اینا بحث رو فراتر از این میبرن، یعنی این منات هم یک مقدمه‌ای میشود برای رسیدن مقصد. علت تنقیه منات هم تنقیه علت دیگه، هم علت واقعیه، علت قطعیه. حالا اگر ظنی باشه میشه ظنی، اگر قطعی باشه میشه قطعی. ولی عرض کردم اون چه که من بخوام امروز تأکید کنم که با بحث استقراء شما دیگه فرق بین علت و حکمت رو خوب میفهمید. علت مربوط به موارد جزئیه است، یک. چند تا علت در موارد جزئیه رو کنار هم میگذارید تا میرسید به مقصد. این اصطلاحی است که اینها در مسئله علت و
حکمت داره.
در روایت بحث کردیم که مرحوم شیخ بیان کرده خوبی هم علت استفاده میشه، در ضمنش حکمت حکمت استفاده میشه. مثلا در همین بحث بلاعت ظاهر می فرماد لن نکنه شیء من ذات المعونت لهو معصیت را چه بگرد تحریم میاره بعد می فرماد حکمت چه میره و دالکه ان فی بلاعت دار ظاهر دروس الحق کلی و ادار باطل کلی و اظهار زدار هم علت شده هم کرده هم حکمت شده.
خب میدونم، حالا ببینید این اصطلاحی که اینا دارن ما نداریم اونجا، ما هم این تعاب، ما هم بالاخره همین که حالا گاهی اوقات از راه تنقیح منات وارد میشیم، ما از راه قیاس منصوص العله وارد میشیم، از راه تنقیح منات قطعی وارد میشیم، ولی بید اینا میگن آقا ما الان از این مسئله بطلان معامله مزابنه به چه علت؟ جهل به عهد العوضین. میگم آقا چرا این معامله باطله؟ میگه چون عهد العوضینش کیل نشده، جهل به عهد العوضینه. خب میگه حالا جهل به عهد العوضین چرا اشکال داره؟ میگیم حکمتش چیه؟ حکمتش حفظ الماله. رسیدیم به این مسئله حکمت که عبارت از حفظ المال باشه. اون وقت بعد میگن این حکمت اساس تمام این ادله است. اون وقت بعدن میخوان بیان با این حکمت و با این مقصد تصرف در ادله بکنن، بگن که حالا عرض میشود که وقتی ما این مقصد رو به دست آوردیم فروع جدیده زیادی هم استخراج میکنیم، میگیم آقا هر معاملهی درش قرار باطله. ببینید دیگه اصلا حالا یکی از نکاتی که در بحث مقاصد هست این است که ما دیگه به اطلاق یه دلیل نمیتونیم تمسک بکنیم، باید ببینیم اطلاق این دلیل با اون حکمت سازگاری دارد یا نداره. ما تا حالا در علم اصول به ما یاد دادن خوندیم آقا یک دلیل اطلاق داره، اطلاق لفظی یک دلیل بهش تمسک میکنیم. احل الله البیع اطلاق داره، میگه آقا چه بالغ باشه چه سبی باشه. خب میایم به احل الله البیع برای صحت بیع سبی به اطلاقش تمسک میکنیم. اما اینا اینطور طبق بیان مقاصد اینطور میشه، باید این بیع برای حفظ الماله. حفظ المال در بیع سبی آیا درست یا درست نیست؟ میگم نه، سبی نمیتونه حفظ المال بکنه. پس حالا که سبی نمیتونه حفظ المال بکنه دیگه اعل الله البیع اطلاقی نداره در اینجا، یعنی کاملا به هم میریزه صناعتی که حالا خود علمای اصولی اینها هم در گذشته داشتن. این از ثمرات این بحث مقاصده. وقتی ما میگیم علل جزئیه در موارد جزئی رو کنار هم میگذاریم و از او به یک مقصد میرسیم، این معناش این است که آقا شما دیگه تو این ادله اطلاق گیری نکنید. اصلا دیگه نسبت اطلاق و تقیید بین خود این ادله معنا نداره، تمام توجهات باید بره سراغ اون مقصد. اون مقصد یا میتونه افاده اطلاق کند یا میتواند افاده تقیید کند. چطور شما میگید آقا دلیل حاکم یا توسعه میدهد یا تضییق میکنه؟ اینجا مقصد خودش به عنوان دلیل حاکمه، دلیل حاکم بر همه ادله، بر ظواهر ادله. ما هیچ آیه‌ای رو، هیچ روایتی رو به حسب ظاهر نمیتونیم بهش تمسک کنیم و اطلاق گیری کنیم، باید به نسبت به اون مقصد ملاحظه کنیم. اگر اون مقصد توسعه داد ظاهر آیه رو، توسعه پیدا میکنه. اگر اون مقصد تضییق کرد، تضییق پیدا میکنه. خب حالا اینجا چند نمونه دیگه هم. خیلی خوب، حالا همین رو عرض کنیم. حالا این اجمالی از استقراء در نزد عرض میکنم که اهل سنت. خب بود یه روشنه، مثلا در مزابنه که میگن باطله چون جهل به عهد العوضینه، چون کیل نشده، او دیگه تقریبا روشنه. بله اونجا هم گفته میشه. بله خب ببینید آیون، حالا یه وقتی هست که مقاصدی ها میان میگن آقا مراد از مقصد اونیست که در نص قرآن یا روایت ذکر شده باشه. خب این بحثش رو قبلا اشاره کردیم، اما این راه که اینا به این راه خیلی اعتماد میکنن، اولا اشکال اولی که اینجا وارده، اینا باید راه کشف مقاصد رو منحصر به استقراء کنن. یعنی ما خب خود شما دارید میگید حالا اگر در آیه صیام بیاد کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون مثلا، نمیتونیم به این استدلال بکنیم. باید ما برای رسیدن به مقاصد همه احکام را و همه ادله را کنار هم قرار بدیم. اولا این اضطرابی که تو کلماتشون وجود داره که آقا بعضیشون گفتن همه احکام، بعضیشون گفتن معظم احکام، بعضیشون گفتن فی زمان واحد ممکنه، بعضی‌ها گفتن نه فی زمان واحد ممکن نیست، مجموع علما باید بیان استقراء بکنن. اینا یه اضطراب هاییست که حالا کاری به این اضطراب ها نداریم. اولین اشکال اینه، شما باید قرآن را، روایات را برای مقاصد به یک آیه دیگه نمیتونید تمسک کنید که آیه جز مقاصد شریعته. بله اون چرا که از راه استقرابش رسیدید بعدن میگید آقا رفیم دیدیم تو قرآنم موجوده، ولی به خود یک آیه یا به خود یک روایت ولو علت درش تصریح هم شده باشه، شما دیگه نمیتونید بگید اینجا ما ازش مقاصد رو استفاده میکنیم. یا دست از استقرا بردارید بگید آقا قرآن خودش علل احکام رو ذکر کرده، خب ما میایم با شما بحث میکنیم این علت یا حکمت، احکام علت و احکام حکمت رو مطرح میکنیم و به نتیجه میرسیم. اما اگر میگید که نه ما باید موارد جزئی رو کنار هم بگذاریم، از این موارد ما مقصد رو پیدا بکنیم، خب اینجا راه شما برای رسیدن مقاصد منحصر به استقراء میشه، ما دیگه راه دیگه نداریم. در حالی که در همین کتابی که الان من دارم عرض میکنم 6 مسلک برای رسیدن مقاصد ذکر شده. 1 مسلک الاستقراء، 2 معرفت و علل الاوامر و النواهی، 3 الامر و النهی الابتدائی، 4 سکوت و شارع، 5 تصریح و شارع، 6 معرفت المقام. اینا دیگه تنوع به نظرم در عبارات و زیادگویی در عبارات، شما غیر از استقرار راهی ندارید. این 1. اما این اشکال اول. حالا اشکال دوم، اشکال دوم که مهمتر از اشکال اول هست این است که از کجا میفهمید که این موارد همه، خب الان میگید این نهی عن المزابنه، نهی عن الجزاف، نها از بی عبد عابق، نها از چی و چی و چی، میگه تمام اینا در جهل به مقدار مشترکن. خیلی خوب، از کجا میفهمید که مطلق قرار در مطلق معاملات باطله؟ خب یکی از معاملات هم صلحه، در صلح ما میگیم قرار ممکن راه داشته باشه. حالا اگه در 5 مورد 6 مورد دیدیم قرار وجود داره، میگیم در بی قرار راه نداره، در اجاره قرار راه نداره. اما کی گفت در مضاربه قرار راه نداشته باشه؟ از کجا ما یه ضابطه کلی پیدا میکنیم که قرار مطلقا باطله؟ نمیشه چنین چیزی رو ما علمش پیدا بکنیم. در قالب این موارد قرار راه نداره. بعضی از معاملات هم ممکنه قراری هم باشه، مثل صلح. صلح قراری رو خیلی عقلا هم انجام میدن. و باز حالا میخواید از این مقصد خاص به مقصد عام برسید. خب حالا شعر میگه معامله باید درش جهالت نباشه، قرار نباشه. ما خودمون هم داریم نه النبی عن القرار یا نه النبی عن بیع القرار، هر دوشو داریم. که رو نه النبی عن بیع القرار میگیم قرار اختصاص به بیع داره، تو سایر معاملات اشکالی نداره مثلا. ولی به چه دلیل این مصداق برای وجوب حفظ الماله؟ اگر توی معامله شارع داره میگه آقا باید معامله عوضینش معین باشه، حالا اگر عوضه معین نبود، یک کسی میگه آقا من این مقدار طعامی که دارم نمیدونم چند کیلوه، به این مقدار طعام میفروشم، از جهت عقلایی هم خیلی تفاوتی بین اینا نیست. عقلا چه بسا معامله میکنن. شارع برای اینکه بعدن تشاجر به وجود نیاد یا مثلا ضرر وارد نشه، بین وجود ضرر و بین مسئله حفظ المال فرق وجود داره. وجوب حفظ المال یعنی این مال خودش باید حفظ بشه. من میخوام بفروشم به قیمت خودش بفروشم. خب حالا اگه کسی بخواد مالشو به 1/10 قیمت بفروشه، اشکالی نداره که اونجا بگیم آقا حفظ المال نشده پس معامله باطله. ببینید اینا واقعا نمیشه ما از اینها به یک اجتهاد صحیح و اجتهاد روشنی برسیم. حالا امروز هم روز ولادت امام جواد علیه السلام و از آقایون استفاده کنیم در عرض شود که مدیح سرائی و صلی الله علی محمد و آل طاهر.